سیره پیشوایان، نویسنده مهدی پیشوایی. فصل اول، زندگانی امیر المؤمنین علی علیه السلام. قسمت اول، شناخت مختصری از زندگانی امیر المؤمنین علی علیه السلام. حضرت علی علیه السلام در 13 رجب سال 30 آم الفیل در کعبه به دنیا آمد. پانویس: آیت الله شیخ محمد علی غربی اردو آبادی کتاب مستقلی به نام علی ولی دلکعبه در باره اثبات تواتر ولادت علی در کعبه از نظر محدثان، نسب شناسان، مورخان و شعرا تألیف کرده است. مسعودی، مروج الذهب، جلد 2، صفحه 349. ابوالفرج سبت ابن الجوزی، تذکرت الخواص، صفحه 10. مادرش فاطمه بنت اسد و پدرش ابو طالب بود. پانویس 2، اینکه آیا نام پدر علی علیه السلام عمران و کنیه او ابو طالب بود، یا اینکه استثناءً نام او همان کنیه او بود و یا اینکه نام او عبد مناف بود، مورد اختلاف است. جمال الدین احد ابن انبه، رجال نویس شیعی، نظریه سوم را صحیح می داند. در 21 ماه رمضان سال 40 هجری در شهر کوفه به شهادت رسید. قبر مطهرش در نجف اشرف قرار دارد. بخش های زندگی علی علیه السلام: با توجه به اینکه امیر مؤمنان 10 سال پیش از بعثت پیامبر دیده به جهان گشود و در حوادث تاریخ اسلام همواره در کنار پیامبر اسلام قرار داشت و پس از درگذشت آن حضرت نیز 30 سال زندگی نمود، میتوان مجموع عمر 63 ساله او را به 5 دوره زیر تقسیم نمود: از ولادت تا بعثت پیامبر اسلام. 2. از بعثت تا هجرت پیامبر به مدینه. 3. از هجرت تا درگذشت پیامبر اسلام. 4. از رحلت پیامبر اسلام تا آغاز خلافت آن حضرت. 5. دوران خلافت آن بزرگوار. اینک بخش های برجسته و مهم هر دوره را از نظر خوانندگان گرامی می گذرانیم. قسمت اول، از ولادت تا بعثت پیامبر اسلام. چنانکه اشاره کردیم، اگر مجموع عمر علی علیه السلام را به 5 دوره تقسیم کنیم، نخستین دوره آن را زندگی امام پیش از بعثت پیامبر تشکیل می دهد. مقدار عمر امام در این دوره از 10 سال تجاوز نمی کند، زیرا زمانی که علی علیه السلام دیده به جهان گشود، بیش از 30 سال از عمر پیامبر نگذشته بود و پیامبر در 40 سالگی به رسالت مبعوث گردید. بنابراین علی علیه السلام در موقع بعثت پیامبر بیش از 10 سال نداشت. در آغوش پیامبر صلی الله، علی علیه السلام در این دوره که دوره حساس شکل‌گیری شخصیت و دوره پذیرش تربیتی و روحی او بود، در خانه حضرت محمد صلی الله و تحت تربیت او به سر برد. مورخان اسلامی در این زمینه می نویسند: یک سال قحطی بزرگی در مکه رخ داد. در آن زمان ابو طالب عموی پیامبر دارای عائله زیاد و هزینه سنگینی بود. حضرت محمد به عموی دیگر خود عباس که از ثروتمندترین افراد بنی هاشم بود پیشنهاد کرد که هر کدام از ما یکی از فرزندان ابو طالب را به خانه خود ببریم تا فشار مالی ابو طالب کم شود. عباس موافقت کرد و هر دو نزد ابو طالب رفتند و موضوع را با او در میان گذاشتند. ابو طالب با این پیشنهاد موافقت کرد. در نتیجه عباس جعفر و حضرت محمد علی را به خانه خود برد. علی علیه السلام همچنان در خانه آن حضرت بود تا آنکه خداوند او را به نبوت مبعوث فرمود و علی علیه السلام او را تصدیق کرد و از او پیروی نمود. پیامبر پس از گرفتن علی فرمود: همان را برگزیدم که خدا او را برای من برگزید. از آنجا که حضرت محمد در سنین کودکی پس از درگذشت عبدالمطلب در خانه عمویش ابو طالب و تحت کفالت او بزرگ شده بود، می‌خواست با تربیت یکی از فرزندان او زحمات وی و همسرش فاطمه بنت اسد را جبران کند و از میان فرزندان او نظر به علی داشت. علی در دوران خلافت خود در خطبه قاصعه به این دوره تربیت خود اشاره نموده و می‌فرماید: شما یاران پیامبر از خیشاوندی نزدیک من با رسول خدا و موقعیت خاصی که با آن حضرت داشتم آگاهید و می دانید موقعی که من خردسال بودم پیامبر مرا در آغوش می گرفت و به سینه خود می فشرد و مرا در بستر خود می خوابانید به طوری که من بدن او را لمس می کردم، بوی خوش آن را می شنیدم و او غذا در دهان من می گذارد. من همچون بچه‌ای که به دنبال مادرش می رود همه جا همراه او می رفتم. هر روز یکی از فضائل اخلاقی خود را به من تعلیم می کرد و دستور می داد که از آن پیروی کنم. علی علیه السلام در غار حرا. حضرت محمد پیش از آن که به رسالت مبعوث شود سالی یک ماه در غار حرا به عبادت می پرداخت. پانویس: حرا کوهی است در سمت شمال مکه و غار حرا در قله اون کوه قرار گرفته است و در این مدت اگر تهیدستی نزد وی می رفت به او طعام می داد و وقتی که ماه به پایان می رسید و می خواست به خانه برگردد ابتداعاً به مسجد الحرام می رفت و 7 بار یا هر قدر که خدا می خواست خانه خدا را طواف می کرد و سپس به منزل خود باز می گشت. پانویس 3 ابن هشام اسیرت النبویه تحقیق مصطفی السقا. قرائن نشان می‌دهد که حضرت محمد با عنایت شدیدی که نسبت به علی داشت او را در آن یک ماه همراه خود به حرا می‌برد. وقتی که فرشته وحی برای نخستین بار در همان غار بر حضرت محمد نازل شد و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت، علی در کنار آن حضرت بود و آن روز از همان ماهی بود که حضرت محمد برای عبادت به کوه حرا می‌رفت. علی در خطبه قاصعه در این باره می‌فرماید: پیامبر هر سال در کوه حرا به عبادت می پرداخت و جز من کسی او را نمی دید. هنگامی که وحی بر آن حضرت نازل شد صدای ناله شیطان را شنیدم. به رسول خدا عرض کردم این ناله چیست؟ فرمود این ناله شیطان است و علت نالش این است که او از این که در روی زمین اطاعت شود ناامید گشته است. آنچه را من می شنوم تو نیز می شنوی و آنچه را می بینم تو نیز می بینی، جز این که تو پیامبر نیستی بلکه وزیر من و بر خیر و نیکی هستی. پانویس 1 نهج البلاغه صبحی ساله خطبه 192. این گفتار گرچه میتواند مربوط به عبادت پیامبر در حرا در دوران پس از رسالت باشد، ولی قرائن گذشته و اینکه عبادت پیامبر در حرا غالبا قبل از رسالت بوده است نشان میدهد که این گفتار مربوط به دوران قبل از رسالت پیامبر باشد. در هر حال پاکی روح علی و تربیت‌های پیگیر پیامبر سبب شد که او در همان دوران کودکی با قلب حساس، دیده نافذ و گوش شنوا چیزهایی را ببیند و صداهایی را بشنود که برای مردم عادی دیدن و شنیدن آنها ممکن نیست. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه می‌نویسد: در کتب صحاح روایت شده است که وقتی جبرائیل برای نخستین بار بر پیامبر نازل گردید و او را به مقام رسالت مفتخر ساخت، علی در کنار پیامبر اسلام بود. پانویس 2 ابن ابوالحدید شرح نهج البلاغه تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد 13 صفحه 208. قسمت دوم از بعثت تا هجرت پیامبر. دومین قسمت از زندگانی علی علیه السلام را بخش از بعثت تا هجرت به مدینه تشکیل می دهد که از نظر زمانی 13 سال می شود. این بخش از زندگانی امام شامل یک سلسله خدمات و مجاهدات درخشان و اقدامات بزرگ و برجسته علی علیه السلام در راه پیشرفت اسلام می باشد که در تاریخ اسلام نصیب کسی جز او نشده است. نخستین کسی که اسلام آورد. نخستین افتخار علی در این دوران پیشگام بودن وی در پذیرفتن اسلام و یا به عبارت صحیح در ابراز و اظهار اسلام دیرینه خیش است. زیرا علی از کوچکی یکتاپرست بود و هرگز آلوده به بت‌پرستی نبود تا اسلام او به معنای دست کشیدن از بت‌پرستی باشد. در حالی که در مورد سایر یاران پیامبر چنین نبود. پیشگام بودن در پذیرفتن اسلام ارزشی است که قرآن مجید روی آن تکیه کرده و صریحاً اعلام نموده است که کسانی که در گرایش به اسلام پیشگام بودند در پیشگاه خدا ارزش والایی دارند، آنجا که می‌فرماید و پیشگامان پیشگام آنان مقربند. پانویس دو و سابقون از سابقون اولئک المقربون، سوره واقعه آیه 10 و 11. توجه خاص قرآن به موضوع سبقت در گرایش به آیین اسلام به حدی است که حتی کسانی را که پیش از فتح مکه ایمان آورده و جان و مال خود را در راه خدا بذل نمودند، از افرادی که پس از پیروزی مسلمانان بر مکیان ایمان آورده و جهاد کردند برتر شمرده است. چه رسد به کسانی که پیش از هجرت و در سالهای نخست ظهور اسلام مسلمان شدند. آنجا که می‌فرماید کسانی از شما که پیش از پیروزی در راه خدا انفاق کردند و سپس به جهاد پرداختند با کسانی که بعد از آن در راه خدا انفاق و جهاد کردند یکسان نیستند، بلکه آنان در پیشگاه خدا مقامی برتر دارند و خداوند به هر دو وعده نیک داده است. سوره حدید آیه 10. علت برتری ایمان مسلمانان پیش از فتح مکه که در سال 8 هجری صورت گرفت این است که آنان در موقع ایمان آوردند که اسلام در جزیرة‌العرب به اوج عظمت نرسیده بود و هنوز پایگاه بت پرستان یعنی شهر مکه به صورت دژ شکست ناپذیری باقی بود و خطرهایی از هر طرف جان و مال مسلمانان را تهدید می کرد. البته مسلمانان پس از مهاجرت به مدینه و گرایش اوس و خزرج و قبایل اطراف مدینه به اسلام از پیشرفت و ایمنی نسبی برخوردار بودند و بر بسیاری از درگیری‌های نظامی غالب و پیروز می‌شدند، ولی خطر هنوز به کلی برطرف نشده بود. بنابراین در صورتی که گرایش به اسلام و بذل مال و جان در چنین شرایطی از ارزش خاصی برخوردار باشد، قطعاً اظهار ایمان و اسلام در آغاز دعوت پیامبر که قدرتی جز قدرت قریش و نیروی جز نیروی بت پرستان در کار نبود، ارزش بالاتر و بیشتری خواهد داشت. از این نظر سبقت در اسلام در میان یاران پیامبر از افتخارات مهم به شمار می رفت. با این توضیح میزان ارزش پیشگامی علی در اسلام به خوبی روشن می گردد. دلائل پیشگامی علی در اسلام. دلائل و شواهد پیشگامی علی در متون اسلامی به قدری فراوان است که بیان همه آنها از حد گنجایش این کتاب بیرون است، ولی به عنوان نمونه تعدادی از آنها را ذیلاً می آوریم. الف، پیش از همه خود پیامبر اسلام به پیش قدم بودن علی تصریح کرده و در میان جمعی از یاران خود فرمود: نخستین کسی که در روز رستاخیز با من در کنار حوض کوثر ملاقات می کند پیش قدم ترین شما در اسلام علی ابن ابی طالب است. پانویس 1، ابن عبدالبر الاستیاب فی معرفت الاصحاب جلد 3 صفحه 28، ابن عبدالحدید شرح نهج البلاغه تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد 13 صفحه 229، الحاکم نیشابوری المستدرک و علل صحیحین تحقیق و اعداد عبدالرحمن المرعشی جلد 3 صفحه 17. ب. دانشمندان و محدثان نقل می کنند حضرت محمد روز دوشنبه به نبوت مبعوث شد و علی فردای آن روز با او نماز خواند. ابن عسیر الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 57. این حدیث را حاکم نیشابوری از دو طریق به صورت نبع رسول الله و وحی رسول الله یوم الاثنین نقل کرده است. المستدرک و علل صحیحین. حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه می فرماید: آن روز اسلام جز به خانه پیامبر خدیجه راه نیافته بود و من سومین نفر آنها بودم. نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را می شنیدم. خدایا، من نخستین کسی هستم که به سوی تو بازگشت و پیام تو را شنید. به دعوت پیامبر پاسخ گفت و پیش از من جز پیامبر اسلام کسی نماز نگذارد. علی علیه السلام می فرمود من بنده خدا و برادر پیامبر و صدیق اکبرم، این سخن را پس از من جز دروغگوی افتراساز نمی گوید. من 7 سال پیش از مردم با رسول خدا نماز گذاردم. پانویس 4 المستدرک و علل صحیحین جلد 3 صفحه 112. عفیف ابن قیس کندی می گوید من در زمان جاهلیت بازرگان عطر بودم. در یکی از سفرهای تجارتی وارد مکه شدم و مهمان عباس یکی از بازرگانان بزرگ مکه شدم. در یکی از روزها در مسجد الحرام در کنار عباس نشسته بودم. در این هنگام که خورشید به اوج رسیده بود، جوانی به مسجد درآمد که صورتش همچون قرص ماه نورانی بود. نگاهی به آسمان کرد و سپس رو به کعبه ایستاد و شروع به خواندن نماز کرد. چیزی نگذشت که نوجوانی خوش سیما به وی پیوست و در سمت راست او ایستاد. سپس زنی که خود را پوشانده بود آمد و در پشت سر آن دو نفر قرار گرفت و هر سه با هم مشغول نماز و رکوع و سجود شدند. من از دیدن این منظره که در مرکز بت‌پرستان 3 نفر آیین دیگری غیر از مرام بت‌پرستی را برگزیدند در شگفت ماندم. رو به عباس کرده و گفتم حادثه بزرگی است. او نیز این جمله را تکرار کرد و افزود آیا این 3 نفر را می شناسی؟ گفتم نه. گفت نخستین کسی که وارد شد و جلوتر از هر 2 نفر ایستاد برادرزاده من محمد ابن عبدالله و دومین فرد برادرزاده دیگر من علی ابن ابی طالب و سومین شخص همسر محمد است و او مدعی است که آیین وی از طرف خداوند نازل شده است و اکنون در روی زمین جز این 3 نفر کسی از این دین پیروی نمی کند. پانویس 1 به مآخذ زیر نگاه کنید. ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه جلد 13 صفحه 226، طبری محمد ابن جریر تاریخ الامم والملوک جلد 2 صفحه 212. ابن ابی الحدید در همان کتاب این قضیه را از قول عبدالله ابن مسعود نیز نقل کرده که اون نیز در سفر به مکه شاهد چنین صحنه‌ای بوده است. این قضیه به خوبی نشان می‌دهد که در آغاز دعوت پیامبر غیر از همسرش خدیجه تنها علی آیین او را پذیرفته بود. حامی و جانشین پیامبر. پیامبر اسلام به مدت 3 سال از دعوت عمومی خودداری می‌ورزید و تنها در تماس‌های خصوصی با افرادی که زمینه پذیرش را در آنها احساس می‌کرد، آنها را به اسلام دعوت می‌کرد. پس از 3 سال فرشته وحی نازل شد و فرمان خدا را ابلاغ کرد که پیامبر دعوت همگانی خود را از طریق دعوت خیشان و بستگان آغاز نماید. فرمان خدا چنین بود: بستگان نزدیک خود را از عذاب الهی بیم ده و پر و بال خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند فرو گستر. پس اگر با تو از در مخالفت وارد شوند بگو من از کارهای بد شما بیزارم. بستگان نزدیک خود را از عذاب الهی بیم ده و پر و بال خود را برای مؤمنانی که از تو پیروی می کنند فرو گستر. پس اگر با تو از در مخالفت وارد شوند بگو من از کارهای بد شما بیزارم. پانویس 1 سوره شعرا آیه 214 تا 216. علت اینکه دعوت خیشان برای نقطه شروع دعوت همگانی انتخاب شد این است که تا نزدیکان یک رهبر الهی و یا بشری به او ایمان نیاورند و از او پیروی نکنند هرگز دعوت او درباره بیگانگان مؤثر واقع نمی شود. زیرا نزدیکان همواره از اسرار و رازها و ملکات خوب و بد وی کاملا واقف و مطلع هستند و از این رو ایمان آنان نشانه وارستگی مدعی رسالت به شمار می رود. چنانکه اعراض و رویگردانی اکثریت قریب به اتفاق آنها نشانه دوری مدعی از خلوص و صفا و صدق در ادعاست. از این نظر پیامبر به علی دستور داد که 45 نفر از شخصیت‌های بزرگ بنی هاشم را برای ضیافت نهار دعوت کند و غذایی از گوشت همراه با شیر آماده سازد. مهمانان همگی در وقت معین به حضور پیامبر آمدند. پس از صرف غذا ابولهب عموی پیامبر با سخنان سبک خود مجلس را از آمادگی برای طرح سخن و تعقیب هدف انداخت و مجلس بدون عقص نتیجه به پایان رسید و مهمانان پس از صرف غذا و شیر خانه رسول خدا را ترک کردند. پیامبر تصمیم گرفت که فردای آن روز ضیافت دیگری ترتیب دهد و همه آنان را جز ابولهب به خانه خود دعوت نماید. باز علی به دستور پیامبر غذا و شیر آماده نمود و از شخصیت‌های برجسته و شناخته شده بنی هاشم برای صرف ناهار و استماع سخنان پیامبر دعوت به عمل آورد. مهمانان همگی باز در موعد مقرر حضور به هم رسانیدند. پیامبر پس از صرف غذا سخنان خود را چنین آغاز کرد: هیچ کس از مردم برای کسان خود چیزی بهتر از آنچه من برای شما آوردم نیاورده است. من خیر دنیا و آخرت برای شما آوردم. خدایم به من فرمان داده که شما را به توحید و یگانگی وی و رسالت خیش دعوت کنم. چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر و وصی و نماینده من در میان شما باشد؟ او این جمله را گفت و مقداری مکث نمود تا ببیند کدام یک از آنان به ندای او پاسخ مثبت می دهد. در این موقع سکوتی مطلق آمیخته با بهت و تحیر بر مجلس حکومت می کرد و همگی سر به زیر افکنده و در فکر فرو رفته بودند. ناگهان علی علیه السلام که سن او در آن روز از 14 سال تجاوز نمی کرد، پانویس 1، در مورد سن علی هنگام اسلام آوردن و نیز هنگام اعلام حمایت از پیامبر اسلام رجوع شود به شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 234-235، کلینی الروزه صفحه 339 حدیث 536. سکوت را در هم شکست و برخاست و رو به پیامبر کرد و گفت: ای پیامبر خدا، من تو را در این راه یاری می کنم. سپس دست خود را به سوی پیامبر دراز کرد تا دست او را به عنوان پیمان فداکاری بفشارد. در این موقع پیامبر دستور داد که علی علیه السلام بنشیند. بار دیگر پیامبر گفتار خود را تکرار نمود. باز علی برخاست و آمادگی خود را اعلام کرد. این بار نیز پیامبر به وی دستور داد بنشیند. در مرتبه سوم که مانند دفعات پیشین کسی جز علی بر نخواست و تنها او بود که به پا خواست و پشتیبانی خود را از هدف مقدس پیامبر اعلام کرد. در این موقع پیامبر دست خود را بر دست علی زد و جمله تاریخی خود را در مجلس بزرگان بنی هاشم درباره علی بیان نمود. فرمود: هان ای خویشاوندان و بستگان من، علی برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست. پانویس 1، به مآخذ زیر مراجعه کنید: طبری، محمد ابن جرای، تاریخ الامم و الملوک جلد 2 صفحه 217، ابن اسیر الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 63، ابن ابی الحدید شرح نهج البلاغه تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم جلد 13 صفحه 211. بدین ترتیب نخستین وصی پیامبر اسلام به وسیله آخرین سفیر الهی در آغاز رسالت که هنوز جز عده قلیلی به آینه وی نگرویده بودند تعیین گردید. از اینکه پیامبر در یک روز نبوت خود و امامت علی را اعلام کرد و روزی که به بستگان خود گفت مردم من پیامبر خدا هستم، همان روز نیز فرمود علی وصی و جانشین من است، میتوان مقام و موقعیت امامت را در اسلام به نحو روشن ارزیابی نمود و به این مطلب توجه کرد که این دو مقام از یکدیگر جدا نبوده و همواره امامت مکمل برنامه رسالت است. فداکاری بزرگ. در سال 13 بعثت به دنبال انعقاد پیمان عقبه دوم در شب 13 ذی‌حجه میان پیامبر اسلام و یثربیان که طی آن مردم یثرب پیامبر را به آن شهر دعوت نموده و قول حمایت و دفاع از آن حضرت را دادند و از فردای آن شب مسلمانان مکه به تدریج به یثرب هجرت کردند، سران قریش دانستند پایگاه تازه‌ای برای نشر دعوت اسلام در یثرب آماده شده است. از این رو احساس خطر کردند، چه می‌ترسیدند که پس از آن همه آزار و اذیت که به پیامبر و پیروان او رسانیدند، پیامبر در صدد انتقام برآید و اگر هم فرزن قصد جنگ نداشته باشد، ممکن است راه بازرگانی قریش به شام را که از کنار یثرب عبور می‌کرد مورد تهدید قرار دهد. برای رویارویی با چنین خطری در آخر ماه صفر سال 14 بعثت در دارالندوه مجلس شورای مکه اجتماع کردند و به چاره اندیشی پرداختند. در این شورا برخی از حاضران پیشنهاد کردند که پیامبر تبعید یا زندانی شود، ولی این پیشنهاد رد شد. سرانجام تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند، اما کشتن پیامبر کار آسانی نبود، زیرا بنی هاشم آرام نمی نشستند و به خونخواهی برمی خواستند. سرانجام تصمیم گرفتند که از هر قبیله جوانی آماده شود تا شبانه دست جمعی بر سر حضرت محمد بریزند و او را در بستر خواب قطعه قطعه کنند. در این صورت قاتل یک نفر نخواهد بود و بنی هاشم نمی توانند به خونخواهی برخیزند، زیرا جنگ با همه قبائل برای آنان مقدور نخواهد بود و ناچار به گرفتن خونبها راضی خواهند شد و ماجرا خاتمه خواهد یافت. قریش برای اجرای نقشه خود شب اول ربیع الاول را انتخاب کردند. خداوند بعدها هر سه نقشه آنان را یادآوری نموده و فرمود: به یاد آور هنگامی را که کافران نقشه می‌کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا به قتل برسانند و یا خارج سازند. آنها چاره می‌اندیشند و می‌اندیشیدند و نیرنگ می‌زدند و خداوند هم تدبیر می‌کرد و خدا بهترین چاره جویان و تدبیر کنندگان است. سوره انفال آیه 30. به دنبال این تصمیم قریش، فرشته وحی پیامبر را از نقشه شوم مشرکان آگاه ساخت و دستور الهی را ابلاغ کرد که پیامبر شهر مکه را به عزم یثرب ترک کند. در اینجا برای شکست نقشه دشمن لازم بود پیامبر از شیوه ردگم کردن استفاده کند تا بتوانند از شهر خارج شود. برای این منظور لازم بود شخص فداکاری شب در بستر پیامبر بخوابد تا گروهی که به خانه او یورش میبرند تصور کنند او هنوز خانه را ترک نگفته است و در نتیجه فکر آنان فقط متوجه خانه او شود و از کنترل راه ها غفلت کنند. چنین فردی جز علی کسی نبود. از این نظر پیامبر نقشه سران قریش را با علی در میان گذاشت و فرمود: امشب در بستر من بخواب و آن پارچه سبزی را که من هر شب بر روی خود می کشیدم بر روی خود بکش تا تصور کنند که من در بستر خفتم، مرا تعقیب نکنند. علی به این ترتیب عمل کرد. ماموران قریش از سر شب خانه پیامبر را محاصره کردند و بامداد که با شمشیرهای برهنه به خانه هجوم بردند، علی از بستر بلند شد. آنان که نقشه خود را تا آن لحظه 100% دقیق و موفق می‌پنداشتند، با دیدن علی سخت برآشفتند و به او گفتند: محمد کجاست؟ علی فرمود: مگر او را به من سپرده بودید که از من می‌خواهید؟ کاری کردید که او ناچار شد خانه را ترک کند. در این هنگام به سوی علی یورش بردند و به نقل طبری او را آزردند و آنگاه وی را به سوی مسجد الحرام کشیدند و پس از بازداشت مختصری او را آزاد ساختند و در سمت مدینه به تعقیب پیامبر پرداختند، در حالی که پیامبر در غار سور پنهان شده بود. به مآخذ زیر مراجعه کنید. ابن هشام عبدالملک از سیرت النبویه، تحقیق مصطفی السقا، جلد 2 صفحه 124-128، ابن عسیر الکامل فی التاریخ جلد 2 صفحه 102، محمد ابن سعد از طبقات کبرا جلد 1 صفحه 228، شیخ مفید الارشاد صفحه 30، الحاکم نیشابوری المستدرک و علال صحیحین اعداد عبدالرحمن المرعشی جلد 3 صفحه 4، طبری محمد ابن جریر تاریخ الامم والملوک جلد 2 صفحه 244. قرآن مجید این فداکاری بزرگ علی را در تاریخ جاودانگی بخشیده و طبق آیه‌ای او را از کسانی معرفی می‌کند که در راه خدا جان خود را فدا می‌کنند. بعضی از مردم همچون علی در لیلة المبیت به هنگام خفتن در جایگاه پیامبر جان خود را برای کسب خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگانش مهربان است. سوره بقره آیه 207. مفسران می گویند این آیه درباره فداکاری بزرگ علی علیه السلام در لیلة المبیت نازل شده است. خود حضرت نیز در شورای 6 نفره‌ای که به دستور عمر برای تعیین خلیفه تشکیل گردید با این فضیلت بر اعضای شورا احتجاج کرد و فرمود شما را به خدا سوگند می‌دهم آیا جز من چه کسی در آن شب پرخطر که پیامبر عازم غار سور بود در بستر او خوابید و خود را سپر بلا نمود؟ همگی گفتند کسی جز تو نبود. علی در یکی از سخنانش پس از بیان توطئه قریش از وضع خود در آن شب خطرناک چنین یاد می کند. پیامبر به من فرمود در بستر او بخوابم و جان خیش را سپر او قرار دهم. بیدرنگ این مأموریت را پذیرفتم. خوشحال بودم که در راه او کشته شوم. پیامبر رهسپار شد و من در بستر او خفتم. مردان مسلح قریش با اطمینان به این که پیامبر را خواهند کشت هجوم آوردند. وقتی که به درون خانه‌ای که من در آن بودم ریختند، شمشیر به دست برخواستم و از خود دفاع کردم، آنچنان که خدا می داند و مردم نیز از آن آگاه شدند. پانویس 3 صدوق الخصال جلد 2 صفحه 367 باب السبعه.